بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 391 سطر 14 فلا یبعد حمل و قول الاصحابه به بطلان الاحباط و تکفیر علی الذین ذکرناهما فی الاول و ادعینا ظهور بطلانهما. بحثمون در احباط و تکفیر رو گفتیم که اخبار و آیات دلالت بر احباط دارند، بنابراین اگر ما احباط رو باطل بدونیم باید اون احباط و تکفیری که آیه و روایات اجازه دادن توضیح کنند و توضیح اون توضیح مرحوم توسی نمیتونه باشه، چون اون توضیح مشکل داره. باید توجیه دیگری رو انتخاب کنیم. حالا داریم توجیه دیگر رو ذکر میکنیم. دو تا توجیه میکنیم. توجیه اول این که موارد احباط رو ملاحظه کنیم. بگیم در بعضی موارد احباط جایزه، در بعضی موارد احباط جایز نیست. وقت اون روایات و آیاتی که دلالت بر احباط میکنن ناظر کنیم به اون جایی که جایزه و اون فتوای اصحاب رو هم که گفتن احباط جایز نیست ناظر کنیم به اون جایی که جایز نیست. این یه که از طریق تعدد مواردی که احباط درش ادعا شده مشکل رو حل کنیم. بگیم در بعضی موارد حرف اصحاب هست و در بعضی موارد دلالت آیات و اخبار. توجیه دوم اینه که این چنین بگیم که متعلق احباط اگر عمل باشد همونیست که اصحاب میگوید باطل است، اگر متعلق احباط ثواب باشد همونیست که آیات و روایت بود جایز است. پس به یکی از دو صورت ما باید تحویز بدنیم به بیانی که دوسته شد دیگه پیش میکنم پیش از این لازم نمیشون. اما در اونجا که فرق بین موارد میذاریم این رو قبلا گفتیم، یا فرق بین اقوال بفرمایید، موارد نه، البته موارد هم بگید اشکال نداره، در فرق بین اقوال راحت‌تر فهمیده میشه. یک قول این بود که انسان ها اگر کار خیلی رو در طول عمرشون انجام بدن و در اون آخر عمر یک کار شر ولو کار شری که خیلی هم مهم نیست انجام بدن، تمام خیرات قبلشون حبت میشه و همین شر براشون سخت میشه. قول دوم عکس این گفته بودن اگر کسی در تمام مدت عمر شروع و انجام داده باشه و در آخر یه خیر ولو خیر ضعیف رو مستشف شده باشه، همون یک خیر براش سبس میشه و شروع به قبلی همه حفظ میشه. این دوتا بود. دقیق اقوال به این حدت و تیزی نبودن. مثلا یکیشون میگفت کار بد کرده، کار خوب کرده، مساوی بد و خوب رو با هم مقایسه میکنیم، هر دو رو حفظ میکنیم، اون اضافهی که باقی میده باقی میده. این یک قول هم اینطوری بود. ما باید بگیم احباطی که باطل است که اصحاب هم میگن باطل، همون جلسه اوله که همه کارها رو در طول عمرش کرده، حالا چه خیر چه شر، خلافش رو در آخر عمر انجام میده و همون خلاف عمل بشه، گذشته همه حرف. این قول باطلیست، این دوتا قول باطل هست. اصحاب هم که قائل به بطلان احباط میشن همین دو قول نازل شده. بقیه اقوال چون دلیلی بر بطلانش نداریم اصحاب نازل به بقیه اقوال نیست. این یه نوع جمع کردن، یه نوع تعبیر کردن که بگیم اون دو قسمی که الان ذکر شدن باطل هست، احباط باطل هست و اصحاب هم که احباط و باطل نیستن همین دو قسم را اراده کردن. یکی دیگه این که بگیم اون دنبال همین چیز بگیم، اون اقسام باقی مونده اثبات یا اقوال باقی مونده اثبات رو آیات و روایات میگن اشکالی هست. حالا باقی مونده اثبات هرچی هست، همون که هرچی هست مساوی با مساوی سقوط کنه مازاد باقی مونده. این یه توجیه بود. توجیه بعدی رو که هست کردم این بود که بگیم احباط چی که صحیح هست، احباط ثواب هست، احباط که باطل هست، احباط عمل هست. صفحه 391 صفحه 14 فلا یکون، یعنی حالا که توجیه مرحوم توسی تمام نشد بلی پیش که یکی از دو توجیه را ما برای حل مشکل ذکر کنیم. فلا یکون که هم کنون قول اصحاب را که قائل به بطلان احباط و تکفیر شدن، هم کنیم بر اون دو قولی که ذکرنا ما فل اول و ادعا کردیم ظهور و بطلانشون رو. اون دو قول در صفحه قبل گفتیم، گفتیم که لا معنا به کون زن بین قلیلن محبتن لعبادتن عظیمن. یه قول بود و بالعکس قول دوم بود که بالعکس معنا کردیم لا معنا لکون عبادت قلیله، لا معنا لکون عبادت قلیله محبت زنبه عظیم باشد. این دومه سویشو می فرماد که ما قبلا گفتیم ادعا کردیم ظهور و بطلانشون رو بعید نیست قول اصحاب رو همین رو در این دوتا بکنیم، یعنی بیریم اصحاب کنیم یعنی اخبار باطل، یعنی این نوع اخبار باطله. و این اراد و غیر از آلت، اگر اصحاب غیر از این رو اراده کرده باشن و در غیر این دو نوع احباط خوشمه به عدم صحت کرده باشن و غیر واضح دلیل کم عرف دلیلشون واضح نیست. این توجیه اول بود. توجیه دوم، نه هم یمکن هم یقاد که لا استبعاد در مانندی که انسان مستحق ثواب بشود. تذکرش خوب بود. بله قبلا هم توضیح دادی که خواجه دلیل بر بطلان این قول دوم هم اقامه کرده بود تا مرحوم حقیق به اون دلیل توجه نکرد که می فرماین غیر ظاهر دلیل، چون فرمان می فرمان غیر واضح دلیل. غیر واضح دلیل به خاطر اینه که توجه به حرف خاجه نکردن. بعید نیست در نسخه ایشون اون کلمه خاجه وجود نداشته، چون ایشون شرح بر تجدید نوشته مرحوم حقیق. احتمال داره اون قسمت از کلام خاجه که مرحوم علامه شرح داده تو نسخه مرحوم حقیق در دلیل نبود. شاید نسخه هر دو هم اجامه هم مقدر در دلیلی یه چیز بوده منطقه این عبارت تو هر دو داشته منطقه نسخه ها مختلف. خب نمیان که نمیقال که لا استفاده در مانن و فی که انسان مستحق ثواب باشد و وصول این ثواب به این انسان موقوف بر یکی از دو چیز باشد، یا موقوف باشد بر عدم ابتدا، اینطوری بگیم که ثواب رو این شخص استحقاق داره، یعنی این مشکوط به این که تا آخر عمرش مرتد نشه، این شخص عمل رو انجام داده و صحیح هم انجام داده، عمل پاک نمیشه، صحتش هم پاک نمیشه، ولی این عمل صحیح پشت سرش ثوابی رو استحقاق ثوابی رو آورده، این استحقاق ثواب پاک میشه اگر استعداد بیاد، حفظ میشه اگر استعداد بیاد، چون که مشروط هست این استحقاق ثواب به نیامدن استعداد یا مشروط هست به استمرار ایمان، فرق نمی کنه هر کدوم رو بگیم درسته. چه بگید بقا استحقاق ثواب مشروط است به نیمدن ابتداد، چه بگید مشروط است به استمرار ایمان. ارزش چیه؟ بالاخره در چنین حالتی میتونیم بگیم که اگر شخصی مرتد شد ایمانش مستمر نشد، ثواب عملش حتی چه نمیتونیم بگیم خودش ثواب عمل حتی. آیه داره حبتت اعمال هم حالا باید ثواب اعمال تنبیدیم و یکون وصول این ثواب الهی به این انسان موقوف بر این که منافی این ثواب منه از این انسان صادر نشه، چون منافی ثواب عبارت است از مرتد شدن. یکی یه بیان که وصول ثواب موقوف است بر عدم صدور ابتداد، بیان دیگه این که وصول ثواب موقوف است علی ایمان، علی استمرار ایمان. او یکون البقا علی ایمان شرطن، بقای بر ایمان شرط استمرار ثواب و انتفاع این شخص به ثواب است. و احباط عبارت میشه از عدم زالک، عدم زالک یعنی عدم استمرار ثواب. ثواب رو قطع میکنه نه عمل رو برداره، استمرار ثواب و انتفاع به ثواب رو برداره. خب تا اینجا بحث احباط رو مطرح کردیم و تمام شد، حالا کنار میذاریم بحث احباط رو، میریم سراغ آیه و دلالت آیه در حکم فقهی. آیه صریحش دلالت بر بعضی امور میکنه. اولش مطالبی داره که یکیش اینه قتال در شهر حرام حرام است، دوم صد دن سبیل الله حرام است، سوم کفر به خدا یا کفر به مسجد الحرام حرام است. چه گفتیم کفر مسجد الحرام؟ یعنی عدم اعتقاد به معبد بودن. خب اینا هم چیزایی سرد آیه در میاد، علاوه بر اینها در میاد که قتال واجب است. این سوال داره که از کجا در میاد، از کجا معلوم میشه قتال واجب، از کجا آیه هایی که نبسه قتال واجب. جواب اینه که آیه فرمیده اونها دائما با شما قتال میکنن تا شما رو مرتد کنن. بعد فرموده شما حق ندارید مرتد بشید، یعنی چی؟ یعنی در مقابل قتال اونها ایستادگی کنید. ایستادگی در مقابل قتال زاری قتاله. ایستادگی به این معنی نیست که ما باشیم اینها رو ما رو بکشن، ایستادگی یعنی قتال. اگر اونها حمله میکردن، حمله فرهنگی میکردن، اشکال میکردن، اشکال اعتقادی میکردن، خب ایستادن ما در مقابلشون جواب دادن به اونها. ولی اونها دارن مقاتله میکنن، اونها که جنگ اعتقادی ندارن، جنگ ظاهری دارن. در مقابل جنگ ظاهری اگه ما بخوام دفاع کنیم ما باید بزنیم. پس آیه میگوید، نمیگوید قتال کنید، میگوید که دفاع کنید از خودتون و مرتد نشید. در مقابل قتال اونها کجا نیایید مرتد نشید، خب منش میگه که قتال اونها رو وابسته سر بزنید. پس التزام داره حکم به قتال میگه، حکم به جنگ میگه. فدلت الآیه بر تحریم قتال یک، جهاد در شهر الحرام دو، که قتال و جهاد در شهر الحرام یک دو تاست، یکی منو ظاهر کنم. و دلالت میکنه بر تحریم من از سبیل الله، و دلالت میکنه بر تحریم ما عطف علیه، یعنی کفر به خدا و کفر به مسجد. و دلالت میکند بر تحریص و تربیع و قتال، که گفتم از کجا این دلالت دست میاد، صریح نیست. و دلالت میکند بر عدم جواز ارتداد. و باز دلالت میکند بر اینکه احباط وقتی انجام میشود که توبه نیاید، اگر توبه آمد احباطی انجام نمیشه، چون آیه مقید کرده بود احباط رو به فیمت و هو کافرون، اگر کسی که مرتد شده بمیرد در حال کفر عملش حبس میشه، و الا اگر توبه کند و برگردد مفهوم آیه اینه که عملش حبس میشه. اتفاقا ابو حنیفه با اینکه قادم مفهوم اینجا با آیه عمل نشده، مفهوم آیه رخص نشده، باید مفهوم آیه رخص کنه. وقتی میفرماد فیمت و هو کافرون، مفهومش اینه که اگر قبل از موتش توبه کرد و با موت و با کفر موت پیدا نکرد بخشیده شده است. خب مفهوم اینه، ابو حنیفه به مفهوم عمل میکنه، اینجا باید عمل کنه، ولی باز میبینیم با آیه مخالفت کرده، عمل نکرد. یعنی این چه میگفته که به محضی که شخص مرتد شد اعمال گذشتش باطله، اعمال گذشتش محوه، چه حالا بعدم توبه کنه که توبه نکنه، مطلقا هسته خلاف آن هست. و حالا انه یعنی دلالت کرد آیه بر این که احباط به وسیله مرتد شدن موقوف بر موت علل ارتداد است، علیه ها متعلق به موت، این که احباط حاصل می شود موقوف بر این که شخص قبل از این که احباط حاصل می شود در وقتی که شخص بدون توبه بمیرد، و اگر با توبه بمیرد احباط می شود. الان احباط یه رده موقوف هم اول موجه علم رده، باید بر حال رده بمیره، بر حال ارتداد بمیره، اون وقت در چنین حالتی احباط میشه. کما قبلا مذهب شافعی که شافعی مطلقا قائل به احباط نیست، بلکه میگوید اگر توبه اتفاق نیفتد احباط حاصل میشه. حنفی در مقابل میگه که مطلقا احباط باطل میکنه عمل رو، یعنی با مطلقا احباط واقع میشه ولو شخص بعدن مسلمان شد. اسلام بعدی حبس رو از این نمیگه، فقط هر حنفی خلاف ظاهر آیه، فمذهب مبتداست خلاف ظاهر شده، مذهب حنفی رو بیان میکنه و بابا انهو احباط رو به ردت مطلقا زمین انهو رو من میگذیم به همون احباطی که مبتل عمله و خفش قابل مبتل عمله و نمیذاره که عمل ثواب داشته باشه یا اصلا محقق بشه، اون احباط احباط به ردت مطلقا، یعنی چه بعد از این ردت توبه بیا چه نیا. البته ان الاحباط اگر بود بهتر بود، راه و ان الاحباط نه انهو بهتر بود، انجاز خود انهو یعنی احباط مورد بحث ما که عمل رو یا ثواب رو حفظ میکنه، احباط به ردت مطلقه، مطلقه رو خوش معنا میکنه و این رجعه مسلمان، ولی اون شخص بعدان بعد یاده و مسلمان بشه ذکر و فرقه شد. خب جمله های مترزه تموم شد و مذهب الحنفی موضوع مبتدا خلاف ظاهر و آیه میشه خبرش. مذهب حنفی که میگه اصل ارتداد مبتل است چطور به بعدن بیه چه نیاد، خلاف ظاهر و آیه است، چون آیه نمیگه، آیه میگه مبتل است در صورت که توبه نیاد، علل خصوص بنابر قول مفهوم که یعنی مفهوم داشتن فیمت و هو کافرون. کما قبل مذهب ابو حنیفه، ابو حنیفه به مفهوم اعتراف داره ولی میگه به مفهوم عمل نکرد. خب داشتیم میشوردیم که آیه بچه چیزایی دلالت داره، و علا قبول توبت المرتد، باز آیه دلالت میکند که توبه مرتد قبول است. مرتد دو قسمه، مرتد ملی داریم، مرتد فطری داریم. مرتد ملی چه چیز که اول کافر بوده بعد مسلمان شده بعد از اسلام دو مرتبه برگشته، تمام متعدد فکری مونید که از اول فکرتن مسلمان متکبر شده و بعدن کافر شده چه میشه متعدد فکری. البته در زمان نزول قرآن متعدد فکری ظاهران نداشت که کسی که قبل از پیغمبر مسلمان نبود که بعدن اعتبار پیدا کنه. همه کسانی که مسلمان شده بعدن کفر مسلمان شده اگر اعتبار پیدا کنه اعتبار چون کسی نیست اعتبار چون نیست. الان دین ابراهیم هم نداشتن عربا خب بالاخره چیز نبوده همون دین از ابراهیم هم کامل نبوده. هرچند مثل مثلا شبیه وزیکشون همین لاغل مسلمان فکری نبودن الله این از ابراهیم داشته باشتن. البته خود کفار هم به بعضی از قوانین این از ابراهیم متفق بودن و لذا وقتی سوال میشه که عجم دینشون بهتر بوده یا دین عرب با اینکه هر دو باطل بوده حضرت میفرمایند که دین عرب امتیاز داشته بر عجم خاطر این که بعضی از قواعد و شریعت حضرت ابراهیم درشون حاکم و باقی بوده. حالا البته یادم نیست به طور مطلق ما میفرماد یا فقط در مسئله دفن کردن چون عجم جنازه را آتیش میزن ولی عرب دفن میکن. این هم از جمله سنتی بود که از حضرت ابراهیم باقی مونده بود لذا امام تاکید دادن این سنت رو از سنت عجم. حالا یا این بوده در همه چیز دیدن بسید و علا قبول توبت المرتد یعنی آیه دلالت میکند نیز بر این که توبه مرتد قبول است. چرا دلالت میکنه؟ چون مقید کرد خلود در نار رو به موت علم ارتداد بر کفر. مفهومش اینه که اگر ارتداد کفر نداشته باشن و بمیرن این توبه کنن دیگه خلود در نار نیست. بعد مظلوم حقی میفهمد مرتد اهم از فکری و ملی در اینجا هم ممکنه مرتد رو اهم از فکری و ملی بدونه. خب آیه دلالت میکنه بر قبول توبه مرتد و ما اگر مرتد رو اهم از فکری و ملی بدونیم آیه دلالت میکنه بر قبول توبه مرتد فکری و قبول توبه مرتد ملی در حالی که اصحاب در باره مرتد فکری میگویند توبهش قبول. از آیه ایشون فرماد ما میتونیم استفاده کنیم که توبه مرتد فکری هم قبوله. بله و خوبه اهمون یعنی مرتد اهم مثل فکری و غیر فکری که همون میگه فلا یعباد. حالا که آیه به طور مطلق یا به طور عام دارد می فهمد که قبوله که توبه مرتد قبول است چه لزومی داره ما مرتد رو منحصر کنیم به مرتد ملی تأمین می دیم که مراد مطلق مرتدی وقت نتیجه می دیم که پس بعید نیست که توبه مرتد فکری هم قبول بشه چون به طور مطلق داریم می دیم توبه مرتد قبوله. آیه به طور مطلق می دیم توبه مرتد قبوله و مرتد رو هم ما بله مطلق عامه بله آیه عامه به طور مطلق داری میگه ما باید قائل بشیم به این که توبه به طور مطلق پذیرفته میشه یعنی هم از فسی هم از میگه فلا یک عد قول به قبول توبه فسی ایزن یعنی علاوه بر ملی. خب توبهش قبول کنیم یعنی چی؟ چند تا حکم در مورد مرتد فسی داریم فسی توبهش قبول میشه کافران نمیره یکی میشه باید کشته بشه، زن بچه شده جدا میشه، انوارش به بهترین مال منتقل میشه، اینا چی؟ یا به درسته منتقل میشه، اینا احکامی که در باره مرتبط فطری داره. ایشون میفهمد که ما که میگیم توبه مرتبط فطری قبول میشه، منظور نیست که حکم قتلش و اینها از بین میره، منظور اینه که عبادت صحیحه و الا قصرش برای هر بخواستیم گیری خواهد میکنه، زن بچه شمالش هم ممکنه باش
بگیره.
البته بعدا اشاره میکنه که معلوم اینها رو نزید در باره مرتبط میکنه.
این وظیفه مرتبط نیست که تحریم بده شهران که بکنه
مرتد، تا وقتی مرتده خود چه طبیل به دفعه این کنه؟
نه، باید اینکه توبه کرده،
این که توبه کرد
و این حال میگه بودش قتل هست، این براجع خودش هم هست که برای اجرای وجود الهی خود تحبیل بوده.
بله
چیزی اون توبهش به دماغه خیلی کارش نمیشه، این توبه کرده تحبیل بوده.
نه اون چه حساب دیگه ده، اون برای این بود که هر سال درش میگردنن تا عدد شهادت درست بشه.
یعنی حتی با ها کسی که این رو نقای خفرگرد من دست اون ناراحت شد که چرا اصلا این عوض رو انجام
بکنه؟
شهادت اقرار مثلا اقرار باید میکرد، چهار دفعه باید اقرار میکرد، یه بار از آنها شرطه اوز خب حضرت رو دستش میکردن چه بره که دوباره بیاد
چهار باید باز صورت نگیرن.
خب میخواستن صورت نگیرن،
ما میبینیم که توبه کرده بود زازه نبود بیاده حتما حد جاره
میشه. اون یه بحث دیگه است، شما میفرمایید هنوز اقرار نشده و هنوز ثابت نشده، الان بحثی که الان داریم اینه که ثابت شد این آدم مرتد بوده و توبه کرده، حالا ثابت شده باید خودش رو تحویل بده یا ثابت بیاده شد اگه پیش خودش باشد دیگه است. الان حق اینه که آشکار شده که این آدم مرتد شده، بعدم توبه کرده، حالا خودش رو باید تحویل بده یا تحویل نده. یه حرف هم همون کسی شما دارید فرض میکنید که این شخص بین خودش و خدا توبه کرده، کسی هم از اعتقادش خبر نداره، بالاخره این الان توبه کرده، بلش واجبه که خودشو تحویل بده. یعنی حالا ما داری برنامه چون برنامه میکنیم یا حالا جاهران فهم نکنیم. ببینید در شرع مواقع در بحث توبه جلد 8 و همچنین در شاید خیلی از کتاب کلامی دیگر اینطور داره که شخصی که بدهکار و قصاص هست و بدون که توبه میکنه باید خودش را در معرض قرار بده که اگه خواستم قصاصش کنم بتونم قصاص کنم، با اینکه میتونه فرار کنه اما گفتم که باید خودش در معرض قصاص قرار بده. خب قصاص حق الناسی، این ارتدادم اگر نگیم حق و ناسی، چون ارتداد اثر سو در جامعه داره به حق و ناسی حساب کنیم، اگر نگیم حق و ناسی حق و ناسی شاید ملحقش کنیم به همین، بگیم که این شخص هم باید بین خودش و دیگران تخلیه کنه، یعنی اجازه بده که ببرندش برای اعتاد یا بره برای اخراج توبه. اینه اصلا توبه مشروع توبه اینه، بعضی توبه ها به این است که فقط توبه کنه، بعضی ها به این است که از اون زندان در بیاد خودش رو در مرز آوردن. خب فرق از بین قصاص و اعتماد، اگر چه ما خواستیم فرق برش کنیم؟ شرط تمام
اعتماد بایینیست
که علمی کنیم هر شده شخص بسیم بله، اگر استعداد رو علنی کرد خب اثر سوء داشته باشه، خب همین حکم چی گفتی، اما اگر بین خودش و خدا استعداد درست شد بعدم توبه کرد، این توبه قبل از اثبات شدن پیش قاضی این مؤثره، توبه قبل از اثبات میگن مؤثره، اگر بعد از این که وقتی که شاهدها شهادت دادن و جرم ثابت شد و توبه کرد اون وقت مشکل درست میشه که باید چه کار شد ولی توبه قبل از اثبات جرم ناقضه و اصلا دیگه حاکم شهر نمیتونه اقدام نکنه نه تنها در این دخل گناه که عبدالله نمیست سوالی که اگر شخص سرفه ایتون
آیا
درمی خودش ممکن شد؟ همین اعتراض
ثابت میشه؟
اعتراض
ثابت میشه؟
ثابت
یعنی
واقعا شخص مرتد
میشه؟
همین که میشه خودش اعتمادی داشت که شاید خدا نباشه میشه؟ نه احتمال بده که خدا نباشه که مرتد نمیشه الان خصوص اگه بخواد تحقیق هم میکنه بالاخره یه چیز تو زنش رو ببینی تحقیق میکنه بعد هم میبینه درست نمیده که به زنش خطور میکنه اعتراض نمیده اعتراض یه حالا که عقیده و خلافه اینی که شما میزنه که زنش خطور یعنی شک کرده بعد هم میره تحقیق میکنه حالا یه طرف قبول میکنه اون که مرتب میشه زیاد این دو مسائلی که شما میزنه به اعتبار میتونه اعتراض نمیده اعتداد میگه تمام شرایط زردشتی رو یا مسیحی رو طی میکنه آخران سخت کنده به اونها میشه اعتداد و هوه اهم مانه الفسی و غیرهی فلا یوان الغلب قبول توبتش بدهی ایزن اما منظور از این که توبتش قبول میشود این است که عبادتش صحیح میشود نه سخت از این بردشتی میشود به من صحت عباداتی و استحقاق جنت استحقاق جنت داره نه استحقاق خلود در نار اگر کسی کافر شود تا آخر کافر بماند توبه نکند خلود در نار داره یعنی استحقاق خلود در نار داره اما این نه این که توبه کرده عبادت صحیح است استحقاق جنت داره استحقاق خلود در نار نداره کما قوه مقتضی الامر این که استحقاق خلود در نار نداشته باشه یا اینکه عبادتش صحیح باشد مقتضی عقل عقل حکم میکنه ممکن عبادتش صحیح لانه مکلف به عبادت و ایمان این شخص بعد از اینکه مرتد شد باز هم مکلف به عبادت و ایمان هست بعدم که توبه کرد باز هم مکلف به عبادت و ایمان هست در حالی که اگر خدا بخواهد عبادات او را صحیح فرض نکند محال است که او را مکلف کند این مکلف هست پس معلوم میشه عبادتش صحیح هست البته بین خودش و خود لانه مکلف به عبادات و ایمان این یه مقدمه و هوه بدونه ها محالن علالله تعالی این هم مقدمه بعدی شخص این اشخاص مکلف هم به عبادت ایمان و هوه یعنی این تکلیف و ایمان بدونه هما یعنی بدونه ها کتاب ما داره بدونه هما نسخه دیگه داره بدونه ها و اون بدونه ها تجربه بدونه ها یعنی بدون صحت عبادت اگر تکلیف بشود و عبادت قبول نشود در خدا این که این تکلیف محاله خدا تکلیف میکنه کسی رو که قدرت داره تکلیف میکنه کسی رو که وظیفه داره اما کسی که قدرتش از بین رفته وظیفه خودش از بین برده یه تکلیف نداره حالا که میبینیم تکلیفش کرده میفهمیم که وظیفهش از بین نرفته پس این آدم هنوز قدرت انجام کار رو داره لعنه مکلف به عبادت و ایمان و هوا یعنی تکلیف بدون ها یعنی بدون صحت عبادت محال است از الله تعالی چند چیزی دیگه در ارتداد هست اون دارو میشه اجرا کرد یعنی یکی این که ارسل مخط یکم نجاس هست این شما قصد که اجرا نمی کن قصد که اجرا می کن منافعت نداری که قصد اجرا بشه بانک توبه قبول اما نجاست میفهمد که بین خودش و دیگران نجس حساب میشه، یعنی دیگران باید ازش اجتناب کنه ولی خودش پاکه، چون عبادتش سجده و صحت عبادت متوقف است بر پاکی بدن. اگر عبادتش سجده ولی میشه بدنش پاک شد. و لای نافیه، زمیر لای نافیه برمیگرده به قبول توبه، زمیر هوا برگشت به تصریفی که از مکلف نمیده شد، زمیر بدون هام برگشت به صحت عبادت، بدون همار هم که گفتیم نسخه مادر خیلی خوب میشه. صحت و استحقاق من فکر کردم که با هم بگیریم که زمیر بدون همار درست بشه، یعنی تصریف، تصریف بدون قدرت محال است.
بدون صحت
است. بدون قدرت محاله. بدون صحت عبادت محاله. بدون استقامت بنده چرا محاله؟ نمیشه درست. تکلیف بدون استقامت بنده چرا محاله؟ همه تکلیف دارن. قدرت دارن. قدرت دارم که عبادت صحیح بیارم، همین کافی دیگه، لازم نیست که حتی عبادت شو صحیح باشه که سوای جنت هم پیدا کنم، لازم نیست عبادت صحیح باشه، عبادت ممکن از جهتی خرابش کنه سوای جنت پیدا نکنه، ولی از جهت رده نباید عبادتش باطل باشه، چون مأمور به ایمانه، مأمور به عبادته. معنیش آیا می شود که کسی مأمور به عبادت فاسد باشد؟ پس عبادت فاسد نیست. ولای نافیه، یعنی قبول توبه را، این که ساکت نمی شود و از احکامی که در ارتداد ثابت است مثل قتل مرتد منافات نداره به دلیل شرعی، این چون قتل مرتد رو دلیل شرعی گفته، ولی اگر دلیل شرعی نبود ما به مقتضای عقل که میگوید مرتد خالد و جهنم نیست عمل میکنیم. ولی نفی علم سقوط بعض الاحکام میشتقر که قتل ثابت است به دلیل شرعی را سقوط نمیکنه، اما نجاست این شخص مرتد فبعیدتون بعیده که نجس باشه مگر بین خودش و غیر، یعنی غیر باید از او اجتماع کنه، نه خودش واقعا نجس باشه که نتونی عبادت کنه الا هم یقال به نصف دو الى غیره. بله این نسبت به غیر نجس باشه، نسبت به نفس پاک باشه،
اصل
نجاستش مسلم هست، از اینشون داره توجیه میکنه که
قاهل میشه
بین
اینکه نجاست خودش
و
خودیه الا انگاه، یعنی حکم کنند و جزمی نسمش کنند و شما پرمتون شما جزمی نکنند حکم کنند دیگه جزم و غریجات چون این جوایه نکنند خب کردنش هست الا انگاه، یعنی نسبت الا غیره گفتی شما از این شخص نجیس هست نسبت و غیرش اینه که الواد از او احتیاط کنند، اما به نسبت الا نفسه فیکون و طاهرم نسبت به خودش طاهره. چرا؟ چون که این آدم اگر نجس باشه عبادت ازش خواسته نمیشه یا عبادت ازش صحیح نمیشه، در حالی که اینجور آدم هم عبادت ازش خواسته میشه هم عبادتش صحیحه، پس باید پاک باشه بین خودش و خود باید پاک باشه. بله و اما به نسبت به نفسه فیکون طاهره، زیرا لا معنا لنجاست از این معصحت عبادتی که مشروط به طهارت، مشروط به طهارت باشه. عبادتی که مشروط به طهارت است بدون طهارت مثلا صحیح نیست. خب خداوند میفرماید که عبادت کنند به عبادت صحیح پس باید طاهر باشد. چه مرجنه ها مرجنه های در قولمون که گفتیم فلای عبود القول به قبول توبت فطری بزن. این ما هم یه تذیریم که توبت قبول بشه تا جایی که ممکنه احکام ساقط بشه، مثلا نجاست یکی از احکام ساقط بشه. الا ان یقال که آیه نزلت در اوائل اسلام و ما کانه ما نافیست هنچه مسلمان فطری، در این زمان مسلمان فطری نبوده که حالا آیه رو شما ناظر به مصد فطری بگیره، آیه ناظر میشن به مصد ملیه تنها. این که شما گفتید آیه رو تعمیم بیرون درست نیست. پس ببینید عبارت این بود با حوه اهم من الفطری یا غیر هیست. این در چهار خط قبل پنج خط قبل گفتیم با حوه اهم من الفطری و غیر هیست. حالا میگیم الا ان یقال ان الآیه نزلت فی اوائل اسلام و ما کانه ما نافیست مسلمان فطری. مسلمان فطری نبوده که آیه رو تعمیم بدید مسلمان فطری و غیر فطری از رو شما شد. اصلاً شأن نزولش مخصص نیست، چیزای دیگه هم همینطور مخصص باید سریع باشه.